بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وإكرام حملة القرآن العاملين وإكرام السلطان المقصد. در این فقره از موعظه آسمانی پیامبر عظیم شأن اسلام خطاب به جناب ابوذر، تمجید، اکرام و احترام به سه گروه رو اکرام و تکریم خدا دانسته. یکی محاسن سفیدان مسلمان، یکی حملت القرآن العاملین، کسانی که قرآن را حمل می کنند، و دیگری اکرام سلطان مقصد. درباره هر کدوم از این سه محور ممکنه نکاتی در ذهن شریفتون باشه و بشه برجسته کرد. راجع به احترام به سال خوردگان روایاتی داریم با تعابیر مختلف، مثل بجل المشایخ، یعنی مشایخ صاحبان سن رو اکرام کنید، گرامی بدارید. فإن من اجلال الله تبجیل المشایخ، اگر میخواید خدا رو تکریم کنید، احترام بگذارید و بزرگ بدارید، مشایخ رو، پیرها رو. یه جایی دیگه داره: من عرف فضل شیخ کبیر فوقره لسنه، یه صاحب سنی رو به خاطر سنش احترام کنید، آمنه الله من فزع یوم الاکبر، روز قیامت خدا اون رو در امان خودش حفظ میکنه. تعابیر دیگه هم هست که مثلا وق رو که بارکن. این تعابیر از برخیش میشه استفاده کرد که مراد از علیکم السلام، مراد از سال خورده یا زشیبه صرفاً آدمای مسن در عمر نیست. یه جا داره وقت رو کبارکم، کبار ام است از صاحب سن و کسی که یک بزرگی و جایگاه کبیری در اجتماع داره، معلم، استاد، ورزشکاریه که جا افتاده، امام جامعه است، رهبر جامعه است. اینا همه میشن کبار، ولو اینکه سنشون از سن خیلی ها کمتر باشه. گفتن خلیفه اول برای پدرش نوشت که دیگه مسلمان ها جمع شدن، گفتن که من از همه بزرگترم، پس به من رأی دادن چه خلیفه باشم. و اگه قرار سن مطرح باشه که من از تو بالاترم، که من که سنم بیشتر از تو. پس بزرگی اینجوری نیست که فقط به سن بالا باشه، یه موقعی میبینیم یه موقعیت دیگری به وجود میاد که پدر اون رو میندازه در مرحله خیلی بعد. خب توی یه روایت هم از ابن عباس نقل شده که سوال کردن که تو بزرگتری یا پیامبر. ابن عباس جواب میده که من حسنم، سن من بیشتره ولی اون بزرگتره، بزرگواره. پس بزرگی صرفا به سن نیست. و قروک بارکم یا زشیبه صاحب محاسن سفید اینجور نیست که یکیسی بیاد بگه آقا من 80 سالمه این 75 سالشه، من نباید به این احترام بکنم. نه، این مهمی جایگاهه، این 75 ساله جایگاه بزرگه. این یه نکته در رابطه با سال خورده. یه نکته راجع به حملت القرآن. از حملت القرآن، کسانی که قرآن زیر بغلشون راه میرن، کسانی که قرآن رو حفظ کردن، یا کسانی که حامل قرآنند، قرآن رو در جامعه پیاده میکنند، اجرا میکنند، حراست میکنند، حفاظت میکنند. ممکنه به یه شکلی هر ستا حمله قرآن باشند، باز توی اینها ممکنه ترتبی قائل بشیم. پس حمله قرآنی که عامل بهش هستن، این هم اینجوری نیست که فقط حافظ قرآن و کسی که قرآن در هم میکنه دستش بشه. سلطان مقصد هم پیداست که نه هر سلطانی، سلطانی که در دایره سلطنتش عدل و قسط و عدالت پابرجا بشه. اینها حرمتداری اینها از جمله حرمت خداداری است. کسی که بزرگترها و دارای جایگاه رو احترام کنه، کسی که حامل قرآن و کسی که حاکم مقصد، نتیجهش میشه کمک میکنه به اجرای قوانین و دستورات دینی و شرعی و واقعا هم گویا در نتیجه کسی که این کار رو بکنه داره خدا و دین خدا رو یاری میکنه. در بحث مصالح و مصلحت رسیدیم به مصالح مرسله. گفتیم مصالح مرسله مصالحی که در شرع سلباً و ایجاباً، نه در تأییدش نه در ردش، برای اینکه مبنای حکم شرعی باشد دلیلی وارد نشده. اینی که تکالیف الهی مبتنی بر مصلحت است در عالم ثبوت، این رو گفتیم تردیدی نداریم. اما در مقام اثبات هر کجا مصلحتی دیدیم میتوانیم حکم به لزوم اون عمل بکنیم یا نه، این رو گفتیم اسمش مصلحت مرسله است. این رو اقوال مختلفی درش هست. اقوال رو مرور میکنیم با هم. اجمالا دیدگاه امامیه را عرض کردیم که علمای امامیه معتقدند که مصالح مرسله از واضح ترین مصادیق ظنونی است که در شرع معتبر شمرده نشده. یه سری ظنون هست که در شرع معتبر است، ما اونها رو میپذیریم، اما ظنونی که در شرع معتبر نیست، اگر بخواهیم اینها رو وارد بکنیم، در حقیقت به ظن غیر قابل تمسک تمسک کرد. دلیلش هم یکی ولا تقف ما لیس لک به علم، یکی هم که خیلی استدلال مونن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این بارهای بار در کتب مختلف دید. علاوه بر این در اصول، اصولیون میگن که لا دلیل علی حجیتها، ما دلیلی بر حجیت این مصالح مرسله در اختیار نداریم، بل هی ازهر افراد ظن المنهی عنه، توضیح هم دادیم، و هی دون القیاس، قیاس که پیش ما معتبر نیست بماند، این کمتر از قیاس هم هست من ناحیت اعتبار. ولو اردنا اخراجه، حالا یک کسی بیاد بگه بابا این از ظنون غیر معتبر بریم خارجش کنیم، چه اشکالی داره وقتی توش مصلحت هست؟ بیاین بگیم آقا ظنون، این مصلحتی که در فعلی هست و ما این رو درک کردیم، عقل اون رو درک میکنه، عقل اقرار بهش میکنه، این رو بیاریم از داخل زنون غیر معتبره شرعی خارج کنیم، بگیم اینها رو هم شرع قبول داره. میگن که لو اردنا اخراجها، اگر بخوایم این رو از اون دایره خارج بکنیم، من عمومات و حرمت العمل به زن، بگیم آقا اونجایی که میگه به عمل به زن حرام است شامل این نیست، چون اینجا ما به مصلحت داریم توجه میکنیم. لا یبقا عندنا ما یصلح لانطباق هذه العمومات علیه، دیگه چیزی نمیمونه در فقه و در اصول فقه که شما بگید آقا زنون غیر معتبره، همه زنون میشن معتبر. فیبقا نه اینی که قرآن میگه ان الظن لا یغنی من الحق شیء یا لا تقف ما لیس لك به علم، اینجا نهی کرده دیگه. فیبقا نهی عن الظن بلا موضوع، ظن گفته به هیروی نکنید ازش، این کلی و حکم فاقد موضوع میشه. فحیث اینکه اگر فاقد موضوع بشود امر شارع یا نهی شارع لغو است، پس باید این ظنون سر جای خودش بماند. خب یه جمله ای هم در ذیلش باز دارن که اگر اینها رو هم از اون دایره بیاریم بیرون، این تخصیص اکثر میشه و من البدیهی عدم و جواز تخصیص الاکثر. خب این اجمالاً دیدگاه شیعه هست که ما اگر به اینها تمسک کنیم، تمسک به ظن منهیان هست و این رو از چارچوب ظن منیان هم نمیتونیم خارج کنیم، اگر خارج کردیم تخصیص اکثر لازم میاد و اون حکم فاقد موضوع میشه. این دیدگاه امامیه. اما شافعی ها معتقدند که مصالح مرسله اگر بهش توجه بشه و حجت شمرده بشه، در حقیقت ما عمل خلاف شرع انجام دادیم. اونها هم مثل امامیه فکر میکنن، میگن که انه لا استنباط بالاستصلاح، استصلاح همین یعنی مصلحت مرسله رو قبول کردن و مبنای حکم شرعی قرار دادن. لا استنباط، هیچ استنباطی با حکم به استصلاح نمی شود، با تمسک به استصلاح نمی شود. و من استصلاح، اگر کسی اومد چنین مصلحتی رو مبنای حکم شرعی در مرحله اثبات مورد تمسک قرار داد، این فقط شرع، کسی است که تشریع کرده، یا کمن استحسن، مبادرت به استحسان کرده. ول استصلاح، این تصریح میکنن، کل استحسان متابعت الهوا، این از نفس پیروی کردن و حرامه. این کلام شافعیه، پس اونها هم این رو قبول ندارن. مالکی ها و حنبلی ها عبارتی دارند که امروز راجع به عبارت اینها بحث میکنیم. من یک ملاحظه‌ای هم دارم که ذیل بحث مورد تأکید قرار میدم. برخلاف شافعیه، مالکیه و حنبلیه اون رو مطلقاً مورد توجه و قبول قرار دادند. ذهب مالک و احمد و من تابعهما الا ان الاستصلاح طریق شرعی لاستنباط الحکم، منتها نه همه جا، فیما لا نص فیه ولا اجماع، جایی که دلیل شرعی نداریم اونجا میتوانیم استصلاح کنیم. این فتوای مالکیه و حنبلیه است. و ان المصلحه المطلقه، مصلحت مطلق یعنی مطلق مصالح رو نمیگیم، این مطلق در اینجا به معنی مرسله است، یعنی اون مصلحتی که رها شده است، رها شده، مطلق رها شده، التی لا یوجد من الشرع ما یدل علی اعتبارها ولا علی القاها مصلحتون صالحتون لن یبنا علیه الاستنباط. اونجایی که رها شده ردی، تردیدی و یا قبولی هم ندارد، اونجا میتوان به مصلحتش تمسک کرد و حکم رو صادر کرد. این کلام آیان مالکیه و حنبلیه است. ممکنه شما سوال بکنید خب آقا مالکیه و حنبلیه مستندشون برای این حرف چیه؟ ما اولا میگیم برید به خودشون مراجعه بکنید، ولی ثانیا برای که شما خود راحت باشید عبارت اینها رو یادآوری میکنیم که اینها اگر به مصلحت در جایی که لا نص ولا اجماع علی تمسک میکنن که شرع هم نه قبول کرده و نه رد کرده، میگن آقا عقل بشر پیغمبر درونه، پیامبران اومدن برای اینکه انسان را هدایت کنن از بیرون، عقل بشر از درون هدایت کنن. وقتی یه جایی پیامبر بیرونی چیزی نگفت، پیامبر درونی مصلحت رو تشخیص داد، ما مصالح رو تشخیص میدیم، عقل بشر حسن و قبر رو تشخیص میده، مصلحت رو تشخیص میده. وقتی مصلحت رو تشخیص داد، خب اینجا تمسک میکنیم به اون مصلحت در جایی که نصی نیست. یعنی مطلب یا نکته در عقلی بودن مسئله و حسن و قبح و مصلحتی که در اون هست. مطلب بیشتری که بخوای باید برید دیگه مراجعه بکنید بیشتر در متون شافعیه و مالک. اما در بین اهل سنت این نظر نظر نهایی نیست، حتی شافعیه و مالکیه از این فتوای اعتدالی که دارن که میپذیرن قول به تفصیل هم داریم که همین این رو بعضی جاهاش رو رد میکنه نمیپذیره، یه جاهایی هم فتوا داریم که از این بیشتر، یعنی قول حد اکثری، رأی و نظر حد اکثری دارند. میگن حتی اگر اونایی که حد اکثری میگن این، نه این که مبنای حکم شرعیه، اگر با سایر احکام هم تعارض بکنه این مصلحت مقدم است. پس چی شد؟ اهل سنت علی اربعه فتاوا چهار موضع دارند در این مسئله. موضع اول حنابله بودن که میگفتن لیس به حجته. موضع دوم و فتوای دوم به طور اون مالکیه و حنبلیه هستند. من اولی رو گفتم حنبلیه اشتباه، شافعیه. شوافع میگن آقا حجت نیست و متابعت الحواست. مالکیه و حنبلیه میگن حجت است. در بین اهل سنت دو تا فتوای دیگه داریم، یکی تفصیل قائله میگه یه جایی قبول داریم یه جایی قبول نداریم، یه فتوای دیگری هم داریم که میگن مطلقا حجت است حتی اذا تعارضت بالادلت اخرى. این چهار تا فتوا. اما قول به تفصیل قولیه که منسوب است به غزالی. غزالی این تفصیل رو قائل شده. خب غزالی نظریه پردازیش در فقه مشخصه، بیشتر عقلگرا و با دقت عقلی نکاتی و فتاوا و نظریاتی رو بیان می‌کنه. ایشون وقتی میاد مصلحت مرسله رو تعریف بکنه، میگه مصلحت مرسله به معنای جلب منفعت یا دفع مضره است. ما قبلا هم معنا کردیم که منافع مرسله چیست، گفتیم هم که نظر یکسانی توش نیست، هم در فهمش اختلاف نظر هست هم در بیان فتواش. تو تعریف دیدید چند تا تعریف رو عرض کردیم در اختلاف فتوا هم از اهل سنت با چهار تا فتوا نبود. خب ایشون میگه که غرض شارع و مقصد شارع از جعل احکام یا آرمان شارع یا مقاصد شارع چیه؟ حفظ مصلحت انسان هاست، در حفظ جانشون، حفظ دینشون، حفظ عقلشون. یعنی اگر یه چیزی یه کاری بخوان بکنن جان اینها رو به خطر بیندازه این میشه حرام، کسی رو پشتون خوش رو پرد کنه باید ارتکب حرام، یا دینش رو به خطر بیندازه، خودش رو در معرض تبلیغات دشمن بذاره و حالا به مناسبتی که ما بحث جنگ نرم رو میکنیم خورده خورده دین خودش و خانوادش از دست بده، میگه مرتکب حرام شده، یا کاری میکنه که عقلش رو از دست بده، مسکر بخوره عقلش زائل بشه، یا نسلش از بین بره. و همین خاطر بعضی از عملیات های جراحی که مقطوع نسل کردن رو حرام میدونن، برای کسی دو تا سه تا بچه داشت حرام میدونن، یا مالش آسیب جدی ببینه، آسیب معمولی نه آسیب جدی که دیگه نتونه زندگیش رو اداره کنه. ایشون میگه آقا مقصد شهر یا مقاصد و آرمانهای شهر ایجاد شدن برای حفاظت از مصالح بشر تو این زمین ها. خب وقتی این شد هر آسیبی که به این مصلحت ها وارد بشود میشه حرام، هر چیزی که مقوم اینها بشود میشه جایز، جواز به معنی الان یه جایی بستگی به اون داره میشه واجب، یه جا نه حسن براش میشه جایز به معنی المباح. خب در ما نحن فیه آیا همه احکام اینجوری هست؟ چون احکام رو سه دسته میکنه، یه سری رو کمالیات میدونه، یه سری رو ممکنه مستحسنات میدونه با تعابیر مختلفی، یکیشو ضروریات میدونه. ایشون در ضروریات فتوا میدهد به این که مصالح مرسله حجت است، اما در اقسام دیگه نه فتوا نمیده، میگه اونجا رو نمیشه گفت، اونجا اگر خواستیم فتوا بدیم نیازمندیم قرینه ای از سایر ادله پیدا بکنیم، تعبیر رو که چند روز قبل ما داشتیم اون تعبیر رو اینجا هم به کار میبریم که آقا آتل بندی بکنیم این مصالح مرسله رو تقویت بکنیم که بگیم آقا به عنوان کمک دلیل داریم و بهش استناد بکنیم در کمالیات و در سایر موارد. اما در ضروریات چون میگه یوم کنال قول بهی، عبارت ایشون رو ببینید، اما المصلحه فهیه عبارتون فی الاصل عن جلب المنفعه او دفع مضره و لسنا نعنی بذلک. ما الان نمیخوایم خیلی راجع به تعریف، فان جلب المنفعه و دفع المضره مقاصد الخلق، در این مقدار که هدف از خلقت، معذرت میخوام، هدف از تشریع، مقصد از شریعت این است که مصالح بشر رو تامین میکنه تو این امور پنجگانه، کسی مخالف نیست. در مقام ثبوت کسی مخالف نیست، مثل بحث فعلی خودمون، اما در مقام اثبات همه جا بیان به مقاصد تمسک کنیم این محل بحث ما، این رو میگیم اول الکلام. حالا در اینجا در این که جلب منفعت و دفع مضره مقاصد خلقه و صلاح خلق در تحصیل مقاصدشونه، مصلحت بشر در این که اون مقاصد رو تعقیب بکنه در این شکی نیست، لکن نعنی بالمصلحه، چون میگه من هر مصلحتی رو مقصد شر نمیدونم، اون مصلحتی رو مقصد شر میدونم که در بردارنده این پنجتا باشه، مصلحت جان، مصلحت دین، مصلحت عقل، مصلحت مال و یکی دیگه
نسل.
این پنج مصلحت رو من میدونم. مالم اجمالا گفتیم نه مال یسیره، مالی که ایشون میگه اگر این شو بله. و مقصود و شر من الخمسته که گفتیم و هو ان یحفظ علیهم دینهم نفسهم عقلهم نسلهم مالهم فکل ما یتضمن حفظ هذه الاصول الخمسه فهو مصلحتهم. هر چیز که این پنج تا رو حفظ کنه این مصلحته. و کل ما یفوت کل ما یفوت هذه الاصول فهو مفسدتهم و دفع مصلحت. هر چی اینها رو فوت کنه از بین ببره اینها میشه مفسده، دفع اون مفسده هم میشه مصلحت. این فرمایششون. آقا مثال هم میتونید بزنید برای این. ما تا اینجای بحث با غزالی حرفی نداریم، حرف میگه آقایشون مثل اهل سنت فتوا داده، منتها نه به گستردگی اهل سنت مثل حنابله و مالکیه، یه خورده محدودتر کرده، اونها مطلق گفتن جو محدود. ولی این مثالی رو که ازشون میپرسیم و مثال میزنه، ما به نظر اون میاد که اصلا آقای غزالی هم قائل به مصلحت مرسله نیست. مثال اگر این باشد ایشون هم مثل نافکر، اگر اون کلی که مدعیست باشد برای اون دلیلی نیورده و مثالی ذکر نکرده، یا باید بره مثالش رو عوض بکنه، یا باید اون کلیتی رو که ادعا کرده بیایم هم بکنیم به مواردی که ما میگیم. بیان این حرف تو این عباراتی که داریم ما نوشتیم که از عبارات غزالی برمی آید که تمسک مصالح مرسله را به طور گسترده در همه حالات اصول خمسه جاری نمی داند. چون توضیح دادیم دیگه ور نمیریم باش. ایشان حالات مختلفی را بیان کردن که تو اینها برخی هاشو میگن ضرورات، بخشیش را ازش یادمانو غیر ضرورات. تو غیر ضرورات اصلا میگن جاری نمیشه، اصلا حجت نیست. خب مثال که میزنن، مثال میگن که خب توی اون عبارت غیر ضرورت میگن ما معاذب میخواییم، اینم توضیح دادیم. اما مثال میگن عمل واقع و فی رتبت ضرورات فلا بعد فی ان یعدی الیه اجتهاد مجتهدن و این لم یشهد له اصلا معین. در ضرورات حتی اگر اصلی که معاذد باشه و کمک کنه نباشد، بعید نیست که بگیم للفقیه ان یفتی بذاره. این ترمیش مثالش چی و مثال او میگه اگر کفار اومدن اذا تترسو به جماعت من اصارا المسلمین، اومدن یه عده از مسلمان ها رو سپر انسانی کردن که شما نتوانید نه سپر رو هدف قرار بدید، چون مسلمان هم بیگناه، وقتی نتوانستی سپر رو تخریب بکنید اون به شما میزنه، شما نمیتونی بزنی. اسرائیل فرض کنید یه سری از اعراب فلسطینی رو آورد سنگر کرد، خانواده ها رو سنگر کرد، موشک هاش رو برد گذاشت تو دل مناطق مسکونی فلسطینی ها، اون پرتاب میکنه از نقاطی که داره، شما نمیتونی اون پایگاه های موشکیش رو بزنی. شون مثال نه، اگر اینجوری شد اتفاقی که میفته اگر شما کت بسته باشی اونها غلبه پیدا میکنه، اول میان این مبارزه و جنگجوها رو میکشن، بعد وقتی از اینا خیالشون راحت شد حتی همین اسرا رو هم میکشن، اینایی که تترسو بهم رو هم خواهند کشت. پس امر دایره بین این که این متترسین رو بکشند یا هم جنگجوها رو بکشن هم متترسین. خب ما در اینجا فتوا میدیم، این کلام غزالیست، فتوا میدیم لا برسبهی، شما می توانید متترسین رو هدف قرار بدید برای اینکه دشمن رو مانع پیشرفتش بشی. یعنی در اینجا بر اساس فرمایش ایشون شرع انور اجازه داده، فقیه عبارتش این بود، من این عبارت رو برای این اینجا یادداشت کردم، اما الواقع فی رتبت ضرورات، این مصداق رو ضروری میدونه، میگه دفاع از اسلام، حفظ دینه، حفظ مسلمان هاست، حفظ نسل مسلمان هاست، حفظ دینه، چون اینه فلا یبعد فی ان یعدی علیه اجتهاد مجتهد، یه مجتهدی بیاد فتوا بده که اینجا مصلحت مرسله حجتون. ما میگیم آقای غزالی خیلی خوب گفتی، اما این موردی که تو مثال زدی این در مصادیق مسائل مرسله نیست، مرسله تو بنا بود خلق فتوا بکنی، جعل فتوا بکنی، اینجا تضاهم بین مصلحتین، وقتی تضاهم در بین دو مصلحت هست و شما یکی رو به هر دلیلی راجح میدونی، این همون حرفیه که امامیه میزنه، ما میگیم این نشد مصلحت مرسله. وقتی آقای غزالی تقسیم میکنه میگه مصالح مرسله در جاییست که دین و مال و جان و فلان، تازه در ضروراتش نه در غیر ضرورات، در غیر ضرورات حتما دلیل خارجی میکنه، در ضرورات اینجا، ضرورات کجاست؟ اینجاست. این که از ضروراتی که میشمرید این در مقام امتثال است نه در مقام افتا. فقیه فتوا نمیدهد در اینجا به جواز قتل اسرا، فتوا داره میده که آقا کشتن اسیر حرومه، کشتن غیر اسیر حرومه، کشتن انسانهای بیگناه حرومه، هر کشتنی که دلیل شرعی نداره حرام، اینا ولی تضاهم شده امر دائره بینی که همه مسلمان و دینشون از بین بره یا صد تا اسیر. خب اینجا همه ترجیح داره به مقدمه. با این توضیحات و مناقشه‌ای که در کلام ایشون ما میکنیم جمع‌بندی میکنیم که آقای غزالی یا باید مثالش رو عوض بکنه یا باید عنوان کلیش رو که ادعا میکنند که مصالح مرسله در ضرورات جایزون یا سائقون یا جاریون، این حرف رو عوض بکنه، یا مصالح مرسله هیچ جا جاری نیست، اما اگر تضاهمی بین مصالح بود و به طریق اولا اونی که اقوام ملاکن هست مقدمه. این کلام ایشون و مناقشه ایشون. میماند سخن در دیدگاه کسانی که ادعای حد اکثری دارند. در بین حنابله این عبارت از توفی که یکی از حنابله هست نقل شده که ایشون تعبیرش اینه، این تعبیر تعبیر مرحومه آقای حکیم سید محمد تقی در اصول عامه، میگه و غالا فیها التوفی، توفی غلو کرده در اینجا، خیلی پار جلو گذاشته، و هو من علماء الحنابله حنبلیست، فاعتبرها الدلیل الشرعی الاساس، این رو دلیل شرعی اساسی میداند، فی السیاسات الدنیویه و المعاملات، احکامی که مربوط است به معاملات و سیاست‌های دنیوی، خب اینا رو گفتن معاملات، احکامی که به تکالیف عبادی مربوطه میگن عبادات. ایشون میگه آقای توفی میگه آقا در موضوعات مربوط به معاملات و سیاست‌های دنیوی مسئله مصالح مرسله از ادله قوی است، عالی است، محکم و معتبره، و قدمها، یعنی قدم توفی لها علی ما یعارضها من النصوص عند تعذر الجمع بینهما. آقا ما یک دلیلی داریم، شارع مقدس این رو تصریح کرده درش، یک جا مصلحت مرسله ای پیدا کردیم، بر مبناش فتوا دادیم. این دلیلی که شرع بیان کرده و این مصلحت مرسله در تعارض بود و ما نتوانستیم جمع بکنیم، طوفی میگه یقدم هازا علا ذالک دلیل. اینم حرف های طوفی است که در این قسمت تصریح میکنه. اینجا هم وقتی مثال میاد میزنه آقای طوفی، مثالش اینه که عند تعذر الجمع بینهما، عبارت ایشون اینه، میگه مقدم است در جای تعذر. اصلا خود این عبارت عند تعذر یعنی که در مقام جعل نیست، در مقام جمع است. وقتی در مقام جمع بود، همون اشکالی که به کلام آقای غزالی وارد بود به کلام طوفی هم وارد است. آقای طوفی یه ذهنیتی برای خودش درست کرده که آقا این مهمترین دلیل است، دلیل اساس است، ریشه‌ای است، پایه‌ای است و باید بهش تمسک کرد حتی اگر تعارضی بود. مثالی که میزنه در تضاد میزنه، اینم قابل تمسک نیست. لذا ما در پاسخ به جوابشون میگیم در عبارتی که از غزالی مطرح شد و در این عبارت که از طوفی حنبلی مورد توجه واقع شد، کبرای استدلال اوسع و اهم از مورد مثال است. در مثال صورت تضاهم بین دو مصلحت یا تضاهم مفسدتین رو مطرح کردن، ولی در کبرای بحث مدعی حجیت مصالح مرسله برای اثبات حکم شرعی هست. در این موارد اگر مورد مثال رو تحلیل کنی، مورد مثال با نظریه امامیه تفاوتی نداره، هر جفتش مورد تضاهم رو میگه. پس اگر بحث تضاهم شد، در تضاهم اختیاری که شارع خودش به حاکم داده یا به مکلف، در بعضی از مواقع مکلفه، در اینجا میتوان برای عبور از تنگنا و تضاهم یکی از دو طرف رو بر اساس اقوا ملاکن انتخاب کرد. این میشه فتوای امامیه. اما اگر اصل ادعا رو بخوایم آنالیز کنیم و تحلیل کنیم، میگه که آقا این یه دلیلی کاملا مستقل و حتی مقدم بر سایر از ادله، این براش دلیلی نیاورده و ما مصداقی پیدا نکردیم. یا باید عنوان کلی رو جابجا بکنن یا باید مثال رو جابجا بکنن. من برداشتم از مصادیق مثالهایی رو که آوردند در این نظریه حد اکثری و نظریه غزالی، جنبندیم این است که اینها اگر بر اساس این مثال ها حرف بزنن، با امامیه اختلافشون اختلاف لفظی است، تو اسم گذاری با هم اختلاف دارن، اما اگر اون ادعای کلی رو بتونن ثابت کنن، بله ما با هم توی محتوا و در کبرای استدلال با هم اختلاف داریم. این تمام کلام درباره دیدگاه های مختلف درباره مصالح مرسله. ولی کلام تتمتون انشالله در جلسه بعد توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.